محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنید.
با من بگو.
هر بخش زندگی یه آینه است که روبروی خودت میگیری و قسمت‌هایی از خودت رو تو اون تماشا میکنی که پیش از این نادیدنی بودن. شاید آدم بتونه به اندازه آدمایی که در مسیر زندگی باهاشون مراوده میکنه پنجره‌های تازه‌ای در خودش پیدا کنه، ابعادی جدید رو به زندگی و روایت‌های نو برای زیستن. اما اتفاقی که ممکنه در هر ارتباط بهمون به مرور آسیب بزنه چیزایی که فراموش نمی‌کنیم. و هممون می‌دونیم که چیزایی که فراموش نمی‌کنیم بیشتر از چیزایی‌ان که فراموش می‌کنیم. برای همینه که در قسمت‌های از زندگی غم به سراغمون میاد و اونجاست که بدنمون در برابر اون غم‌ها فریاد می‌زنه و میگه نه، دیگه تحمل نمی‌کنم. اونجاست که بدنمون که حافظه احساساتمونه زخمی تازه رو مجدد بهمون نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که دوباره و دوباره یادمون میندازه تمام قسمت‌های زندگی در حافظه ذهن و بدنمون ثبت میشه و هیچ قسمتی از این حافظه هیچ وقت پاک نمیشه. امروز میخواییم در راستای همین حرفا به بیماری های خود ایمنی اشاره کنیم که چرا این بیماری ها در بدنمون خودشون رو نشون میدن، دلیل پدیدار شدنشون چیه و چرا بدن ما هر آنچه رو که براش دردناکه به صورت غیر قابل انکار فریاد میزنه. اگه شما یا عزیزانتون در این مورد سوالی دارید میتونید همینک با ما در ارتباط باشید تا پاسخ پرسشتون رو از درمانگر امروز برنامه‌مون بشنوید. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر ساسان امیری، روانپزشک و فلوشیپ روانتنی، و موضوع این برنامه دردهای روانتنی در کودکان. پس اگه سوالی دارید میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 22-65-2876 یا شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر ساسان امیری، روانپزشک، فلوشیپ روانتنی، امروز در قالب برنامه با من بگو در اتاق درمان فرضی این برنامه قرار در مورد یکی از مسائل مهم روانشناختی با یکی از حالا مراجعانی که به این اتاق درمان فرضی مراجعه میکنه صحبت کنم. مطمئنم مطالب ارزشمندی که در خلال این اتاق درمان مطرح میشه میتونه راهگشا باشه برای شما شنوندگان عزیز. لطفاً ما رو در این برنامه همراهی کنید و امیدوارم این برنامه گامی بلند در جهت ارتقاء آگاهی مردم عزیزم در حوزه سلامت روان باشه. قطعا همه شما در مسیر زندگیتون با مشکلات و مسائل روانشناختی روبرو میشین، در مسائل مختلف و استرسایی که حالا چه به صورت درونی چه به صورت بیرونی وجود داره و این برنامه میتونه به شما کمک کنه تا بتونید اطلاعاتتون و دانشتون رو در حوزه روانشناختی بیشتر کنید و بتونید بهتر با مسائل حوزه روان و استرس هایی که در حوزه های مختلف در زندگی رخ میده، حالا چه مثل جنگ چه مثل بحران های دیگه مثل کرونا، تا بتونیم بهتر تطابق پیدا کنیم و کیفیت زندگی بیشتری داشته باشیم. مجدداً از شما که برنامه ما رو گوش میکنید خیلی تشکر میکنم. ازتون خواهش میکنم که ما رو همراهی کنید، نقطه نظرات ارزشمندتون رو از طریق راه‌های ارتباطی پیامک 30102 و تلفن 226-52-876 با ما در میون بگذارید. خب اگه موافق باشین شروع کنیم. من در خدمتتون هستم، دکتر امیری هستم. سلام. خیلی ممنون که به اتاق درمان ما تشریف آوردین. ممنونم. سلام، درود بر شما.
سلامت باشید. ممنون.
من ابتداعا قبل از اون که جلسه رو شروع کنیم جا داره از شما تشکر کنم. این خیلی مهمه که ما فرهنگ مراجعه به روانشناس و روانپزشک رو جا بندازیم.
دقیقا.
خیلی از مردم عزیز ما مشکلاتی رو تجربه میکنن، مشکلات روانشناختی، حالا در حوزه هیجانات منفی، در حوزه افکارشون، فکرهای منفی، در حوزه رفتارهاشون، ممکن رفتارهای حالا ناسازگار یا رفتارهایی که باعث ایجاد مشکل تو روابط بین فردیشون یا شغلیشون یا تو حوزه فردی با خودشون وجود داشته باشه رو دارن، اما گاهن نمیدونن بعد چیکار کنن یا حتی آگاه نیستن که این رفتارها وجود داره.
دقیقاً.
اینکه شما امروز تشریف آوردی به اینجا خیلی ارزشمنده. تشکر میکنم ازتون. امیدوارم شنوندگان ما هم این نکته رو در نظر بگیرن. مراجعه به روانشناس و روانپزشک باید استیگماش شکسته شه و مثل بقیه مراجعات، عین مراجعاتی که شما برای مشکلات جسمیتون به پزشکای دیگه و همکاران دیگه ما انجام میدین، این مراجعه هم یه مراجعه هست برای ارزیابی و درمان مسائل حوزه روان. خب خیلی ممنونم، گوش میدیم به شما، بفرمایید مشکلتون توضیح بدید.
من اول معرفی بکنم خودم و من مسعود معظمی هستم و مسئله که حالا به خاطرش اومدم به خاطر اینه که یه دختر 8 ساله دارم و اسمش هم کیانا است دخترم. یه مسئله که این چند وقت پیش اومده، اولا که واقعا نمیدونیم باید چی کار بکنیم. از حدود کمتر از چند ماه پیش مدام شکایت میکنه که درد شکم دارم، سرم درد میکنه. روزای مدرسه که میشه میگه که شکمم درد میکنه، یا میگه حالا تهوع دارم، نمیره مدرسه. چند بارم بهش گفتم که خب آخه چرا نمیری؟ گفتش که سرم تیر میکشه. یعنی یا دلش درد میکنه یا سرش تیر میکشه. بردیمش پیش دکتر اطفال، آزمایش هم داد، همه چیش هم درست بود، همه چیش نرمال بود، هیچ مشکلی نداشت. الان 2 هفته است مجدد دوباره این دردا شروع شده. دوباره تا میخواد بره مدرسه میگه دلم درد میکنه. یعنی شب قبلش دقیقا میگه دلم درد میکنه. نمیدونیم باید چیکار کنیم.
درست. خب خیلی ممنونم که تشریف آوردین اینجا. جا داره یه نکته مهمی رو دوباره من روش تاکید کنم. خیلی از والدین وقتی به خاطر مشکلات جسمی کودکانشون مراجعه میکنند، اتفاقی که میفته وقتی همکار اطفال میگه که مشکلی وجود نداره، سردرگم میشن.
بله.
یعنی انتظار دارن حتما یه مسئله جسمی پیدا شه. بله. و خیلی وقتا ارتباط روان با جسم براشون مبهمه. این مشکل ما به کرات میبینیم. یعنی مثلا والدین تا بچهشون یه مشکل جسمی پیدا میکنه، یه درمانای مثلا سنتی که وجود داره رو به کار میگیرن.
ولی خودمون
در مورد دقیقاً، ولی در مورد مسائل روانشناختی خیلی مبهم و خیلی براشون نامعنوسه.
بله.
ولی شما خیلی خوب با روی باز تشریف آوردین، از شما تشکر میکنم. دوست دارم همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون و همچین مسائلی وجود داره، حتما بحث مسائل روانشناختی رو در نظر
بگیرن.
خصوصا در زمان جنگ، خصوصا در زمان بحرانها.
بله.
در زمان بحرانها افرادی که خیلی آسیب پذیر هستن کودکان و سالمندان هستن. خب توی این بحران ها اتفاقی که میفته این تغییری که استرس ها در زندگی فرد ایجاد میکنه برای بچه ها خیلی سخته که بخوان با این تغییرات جدید خودشون رو تطابق بدن. خب مثلا قبلا راحت میرفته مدرسه یا راحت میرفته پارک.
بله.
یا خب شرایط خونه مناسب تر بوده. الان این استرس جدید باعث میشه که هم پدر مادر ها ممکنه مثل قبل اون سعادت و اون آرامش رو نداشته باشن، هم یه محدودیتای ایجاد میشه که استرس به بچه ها وارد میشه. و خصوصا این دانش فرزند پروری هم خیلی مهمه. بعضی وقتا والدین ما نمیدونن باید با بچه پر استرس خودشون چجوری برخورد کنن.
متوجه.
و این عدم آگاهیه اینقدر میمونه، اینقدر این استرس این بچه زیاد میشه، خوابش به هم میریزه.
بر.
مثل قبل بازی نمیتونه بکنه، رفتارهای منفی مثل قشقرق را انداختن، مثلا
داد و بیداد کردن
آفرین اینا رو انجام میده. و بعد پدر مادرم که مثل قبل انرژی ندارن، ممکنه سبک فرزند پروریشون به سمت این بره که با بچه درگیر شن، دعوا بکنن. با. و این تنشه باعث میشه استرس بچه چند برابر بشه.
متوجه.
ما بعد این چرخه معیوب رو بشکنیم و بهترین راه این که این چرخه معیوب شکسته بشه اینه که افراد اول آگاه بشن، اگر تغییراتی در فرزند خودشون دیدن حتما به همکارای روانپزشک و روانشناس مراجعه کنن. شما قدم خیلی مهمی برداشتید.
خب نوشته بود میگفت اولین قدم برای حل کردن اینجور مسائل آگاهیه. یعنی من اگه بدونم که چرا این اتفاق افتاده، خب بالاخره بعدش میتونم دنبال راه حلش هم بگردم.
درود بر شما. یعنی ما میخوایم این پیامو بدیم که افراد باید نگاه بکنن، دقت بکنن. خصوصا این نکته مهمه که خیلی از علائم روانتنی در حوزه کودکان به صورت همین دردهای شکمی و تهوع و استفراغ که شما در فرزندتون دیدین شکل میگیره و اینها عمدتا زمینه روانشناختی داره، خصوصا که در زمانهایی که یک استرس منفی بهشون وارد میشه خیلی تشدید میشن و به شکل بارزتری خودشون نشون میدن. مثلا شما الان موقعی که فرزندتون میخواد از شما جدا بشه، خب یه استرسی برای بچه وقتی میخواد از والدین خودش جدا بشه، این یه استرسی بهش وارد میشه، خصوصا تو زمان جنگ، خصوصا تو زمان بحرانای دیگه تشدیدش میکنه و خودشو به صورت یه سری علائم جسمی نشون میده. پس این خیلی مهمه،
چون سردرد و این چیزا
دقیقاً خیلی ها مثلا این براشون جا نیافتاده که آقا ممکنه علائم روانی ما خودشو به صورت علائم جسمی نشون بده. یعنی اضطراب‌های شدید ما، یعنی شما اگه دقت کنی اون موقعی که فرزند شما تهوع و دل درد و اینا رو داره، قبلش و حینش اضطراب خیلی زیادی رو داره تجربه میکنه.
بله.
کابوس میبینه، نمیدونم ممکنه ناخون خودشو بجوه.
بله.
ممکنه دیگه مثل قبل بازی نکنه، تو خودش باشه.
بله.
ممکنه کچخورتر شده باشه. این علائم هم شما میبینه و خب در کنارشون علائم جسمی هم خودشو نشون میده و این علائم تو فرزندها شایع هست.
من به این نکته اشاره بکنم که فقط وقتی که میخواد بره مدرسه، یا نمیتونم بگم فقط، اکثرا اوقاتی که میخواد بره مدرسه این اتفاق براش میفته. یعنی اگه ما بخوایم بریم بیرون، پارک بریم، مهمونی بریم، جایی بریم، هیچ وقت این اتفاق براش نمیفته. ممکنه که حالا پارکی هم میریم بالاخره از ما جدا میشه، میره اون طرف بازی میکنه، یعنی اون جدایی هست، ولی هیچ وقت حالا توی شادیا و خوشگذرونیا من ندیدم این همچین اتفاقی براش بیفته که دلش درد بگیره و سرش درد بگیره و اینا. فقط برای مدرسه و امتحانات و این چیزاست. و حالا داشتیم
این چند وقت این حالت ها الان وجود داره در ایشون؟
ببینید
که موقع مدرسه رفتن و حالا موقعیت های دیگه
از اوائل امسال شروع شد. از امسال که میخواستش بره مدرسه تقریبا از آبان آذر از اون موقع شروع شد و دیگه ادامه داشته و از بعد از جنگ هم که خب
بدتر شده.
بله، بله.
خوابشون چطوره؟
یه مقداری شبا دیر میخوابه، حالا سر وقت میره
برای
فکر میکنم کابوس هم میبینه، سر وقت میره که بخوابه.
تو اتاق خودش راحت میتونه بخوابه یا اینکه اصرار داره کنار شما باشه؟
خیلی وقتا اصرار میکنه، میگه که اجازه هست بیام پیشتون بخوابم، ولی خب از اونجایی که حالا شیوه تربیتی ما جوریه که میگیم که حتما باید تو اتاق خودش باشه، سعی میکنیم که همونجا بخوابه، بالاخره ترس از تنهایی نداشته باشه، با اون مشکلش روبرو بشه اگر داره، سعی میکنیم که تو اتاق خودش باشه. ولی من گهگاهی میشنوم صدای حرکتش رو که متوجه میشم هنوز بیداره، خوابش نبرده، تو اتاق و بیداره، و اینه که خوابش هم میدونم پس اونقدر تنظیم نیستش، سر وقت نمیخوابه و ممکنه که استرسش بخشیش هم از این باشه.
بعد موقعی که میخواد بره مدرسه و این حالت استرابی و علائم جسمی پیدا میشه، چی به شما میگه؟
خیلی وقتا که میخوام بفرستمش، شب قبلش من میبینم که مشقاشو نشسته نوشته، تا دیر وقتم مشقاشو نوشته، حتی یه وسواسی هم داره که یه خطو من یه بار دیدم دوبار پاک کرد و دوباره نوشت. بهش گفتم خب کیانا چرا این کارو میکنی؟ گفتش که میترسم که معلمم خوشش نیاد، من اینو باید خوش خط بنویسم. میشینه تا دیر وقت مشقاشو مینویسه، صبحش میگه من دل درد دارم نمیرم. یعنی میدونم به خاطر اینکه مشقشو ننوشته نیست، یا به خاطر اینکه حالا نمیخواد بره نیست، اتفاقا مشقشم نوشته، همه چیشم درسته، ولی دم صبح یهو استرس میگیره احتمالاً و میگه دلم درد گرفت، بعد نمیره. حرف خاصی بهم نمیزنه، نه اینکه بگه چرا من نمیرم، صرفا دل درد.
نگرانی در مورد اینکه شما یا مادرش آسیب ببینه داره؟
یعنی از جنگ؟
از جنگ یا از هر مسئله دیگه؟
قطعا، خب اون دوره بله استرس اینو که داشتش قطعا، ولی خب الان بالاخره شرایط اونجوری نیستش، یه مقداری به روال قبلی برگشتیم، به اون شکل نگرانی خاصی نداره. نه
درست. روزهای تعطیل که نباید مدرسه بره چطور؟ اون موقع صبح ها علائمش همینجوریه یا نه؟
به تازگی یه مقداری علائم جدید بعد از اون، بعد از اینکه این روزایی که مدرسه نمیخواد بره، تو روزای عادی هم گهگاهی تو روزای تعطیل من علائمی ازش میبینم، اما خب نه، اکثر اوقات معمولا زمانی که میخواد بره مدرسه.
با توجه به اینکه الان دیگه مدارس خب تعطیل شده دیگه و علائمی که ایشون داشتن برای زمان مدرسه بوده، الان که خب مدارس تموم شده و تعطیل شده، باز اون علائم آیا وجود داره یا کمتر شده، یا مثلا کلاسای فوق‌العاده ایشون میرن تو اون زمان‌ها اینجوری شده، یا از زمان جنگ تشدید شده؟ یکم بیشتر اگه میشه در این باره توضیح بفرمایید.
بله، این روزا که خب بالاخره مدرسه نمیره، ولی این اواخر حالا به خاطر امتحاناتش بود، به خاطر روزای آخر مدرسه بود، یه مقداری تشدید شده بود. بعد از جنگ تحمیلی هم من این روزا میبینم که گهگاهی ما خب مدرسه که دیگه نمیره، کلاسی هم خب اونقدر نمیره، من فعلا جایی ننوشتمش که بره، اما هنوز این علائمو گهگاهی میبینم که یهو دلش درد میگیره، یا مثلا میگه که با سرم درد میکنه. و خب من خیلی وقتا قبلا که فکر میکردم به خاطر فرار از مدرسه داره این کارا رو میکنه، الان که میبینم دلیلی نداره یه ذره نگران میشم، میگم که خب چه اتفاقی افتاده. به خاطر همینم اول بردیمش پیش دکتر، بعد دیدیم که خب مشکل جسمی نداره و سر همین نگرانشم که اصلا مشکلش چیه، چرا این اتفاق افتاده.
موقعی که شما میخواییم برین سر کار چی؟ اون موقع هم این حالتها رو داره؟
بله اتفاقا چند وقت پیش بله یه بار این اتفاق افتاد، خیلی کمه البته، ولی خب بله اتفاق افتاده.
درست.
احتمالاً به خاطر استرسه.
درست. حالا من توضیح به شما بدم، ما یه اختلالی داریم به اسم اضطراب جدایی.
بله.
توی بچهای کم سن و سال اگه دیده باشین، به صورت عامیانه میگن بچه غریبگی میکنه. مثلا توی تا سن 24 ماهگی یا حتی ممکنه تا حواشی 3 سالگی هم بچه‌ها این شکل داشته باشن. بله. وقتی که از مراقب اصلی خودشون جدا میشن، احساس عدم امنیت میکنن، گریه میکنن، قشقرق را میندازن. ولی وقتی فرزندا بزرگتر میشن این حالت اضطراب کمتر میشه و کاملا برطرف میشه. ما انتظار نداریم دیگه تو سنین مدرسه یا سنین بالاتر کودکان همچین علائمی نشون بدن، ولی در بعضی ها این حالت اضطرابی با فرایند رشد کودک برطرف نمیشه و اختلالی رو ایجاد میکنه به اسم اختلال اضطراب، اضطراب پس از جدایی.
بله.
و کودک شما به نظر میسین علائمو داره، خصوصا زمانی که داره از مراقب اصلیش جدا میشه؟ این کودکان این علائم اضطرابی رو نشون میدن؟ یعنی معمولا موقعی که میخوان به مدرسه برن یا از مراقب اصلیشون جدا بشن، علائم جسمی مثل تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، سردرد، اینا رو پیدا میکنن؟
بله.
ممکن خوابهایی ببینن، کابوسهایی در مورد این که مراقبین اصلیشون اتفاقی براشون افتاده باشه، خیلی نگران هستن. خب این خوابها ممکنه توی بیداریشون هم افکارش براشون میمونه که
بله.
ممکنه برای مراقب اصلیشون اتفاقی بیفته، خیلی ترس و نگرانی دارن. موقعی که در کنار مراقب اصلی هستن علائمشون کاملا برطرف میشه، احساس خیلی خوبی دارن، ولی موقعی که جدا میشن این فکرهای منفی، این هیجانات منفی در کودک خیلی بالا میره.
بله.
و حالا هم علائم جسمی میسازه، مثل حالا تپش قلب، مثل اضطراب، مثل دردهای جسمی، هم رفتارهایی رو ایجاد میکنه، مثل اون قشقرق رو انداختن ها، میخوان مدرسه نرن، میخوان از والد اصلیشون جدا نشن. توی این موقعیت ها خیلی مهمه، یه قسمتش اینه که این علائمو بشناسن، وقتی این علائمو شناختن بتونن با مراجعه به روانشناس و روانپزشک بهترین درمانهای موجود رو به کار بگیرن.
بله.
خوشبختانه برای این اختلال که خیلی شایع هست، این دردهای سوماتیک توی کودکان خیلی شایع هست و تو نوجوان حتی بیشتر میشه، یعنی مثلا موقع امتحاناشون، موقع استرس‌های مختلفی که تو زندگیشون، این علائم خیلی بالاتر میره.
بله.
بعد خیلی مهمه اینا رو بشناسند و با مراجعه به پزشک اینا رو حل کنن، چون بعضی وقتا پدر مادرها دقیق متوجه نمیشن، دقیق بررسی نمیکنن، فکر میکنن بچه میخواد از کار زیر کار دره، میخواد مثلا وظایفشو انجام نده.
دقیقا.
و با تنبیهی که میکنن استرس بچه چند برابر میشه. این که ما اول به علائم حوزه روان خودمون آگاه باشیم، همینطور که به علائم جسمیمون، سردرد، دردهای مثلا قسمت‌های مختلف بدن آگاهی داشته باشیم، بعد به حوزه روانمون هم آگاهی داشته باشیم. این یه نکته خیلی مهم اینجا هست. ببین اصلا خود بدنم وقتی توی جامعه‌ای، وقتی توی فردی خیلی متوجه روانش نباشه، مجبور میشه علائم به صورت جسمی بسازه که قابل درک باشه.
بله.
یعنی این خیلی مهمه که کودک علائم استرابیشو بشناسه، دربارشون صحبت کنه، نوجوان ما علائم هیجانات خودش، افکار خودش، رفتار خودشو بشناسه، اگر هیجانات منفی داره، اگر فکرای منفی داره بتون دربارش صحبت کنه و برای درمان به اونها، درمان و علائم به پزشک و روانپزشک مراجعه کنه، همینطور در بالغین ما. کسایی که خیلی شناختی ندارن و نمیتونن هیجانات خودشونو بیان کنن و حالا در کنار اون زمینه ژنتیکی و در کنار اون نحوه فرزندپروری، در کنار اون اتفاقات منفی که تو زندگی افراد میفته، بخیر خود مدرسه رفتن یه استرسی وجود هست برای بچه‌ها، خود مسائل دیگه مثل بحران کرونا، مثل بحران جنگ،
بله،
همه اینا میتونه یه استرسی باشه، خدای نکرده از دست دادن والدین و مسائل مختلفی که وجود داره، همینا یه استرسایی هست که ما تو این استرسا، همینطور که بدنمون در واکنش به استرس ها یه تغییراتی میکنه، روان ما هم یه تغییراتی میکنه.
بله.
و ما باید این تغییرات رو بشناسیم و بتونیم پاسخ خوب بدیم. والدین هم یکی از مهمترین ارکان این مسئله هستن. یعنی ما یه تیم درمانی تشکیل باید بدیم که یه جزش میشه خود مراجعه کننده که کودک، یه جزش والدینه، یه جزش هم تیم درمان که حالا روانشناس و روانپزشک هست.
بله.
اولین قدم که مراجعه بوده شما به خوبی فهمیدی و برداشتی، همکار اطفال ما به خوبی شما رو ارجاع داده که ما از ایشون هم تشکر میکنیم. حالا تو قدم بعدی این مهمه که ما هم عوامل سبب سازش رو بشناسیم که حالا درباره صحبت کردیم، اون عوامل ژنتیکی، عوامل فرزندپروری، خود اون آگاهی فرد از حوزه شناختی خودش و حوزه هیجانات خودش، بعد استرسورهای محیطی که وجود داره، سیستم حمایتی که برای اون فرد وجود داره، همه اینا میتونه باعث بشه که این علائم، این استرس ها آیا به سمت اختلال برن. اگه به اندازه کافی عوامل خطرساز باشن و عوامل حمایتی به اندازه کافی نباشن، خب به سمت یه اختلال میتونه بره، خصوصا اگه فرد درمانش نکنه، اگه فرد این حالت ها رو تو اون حالت فرسودگی خودش حفظ کنه، خب به سمت اختلال میره. گاهن هم بعضی وقتا با برطرف شدن اون استرس ها شرایط بهتر میشه، همونطور که شما مثلا ایام تعطیلات مدرسه یا ایامی که والدین وقت بیشتری دارن در کنار بچه‌هاشون هستن، یا وقتی که جنگ تموم میشه، یا وقتی بحران ها تموم میشه، با برطرف شدن اون استرس فرد به حالت نرمال خودش برمیگرده.
بله.
خب نکته مهم پس در مورد این مسئله اینه که ما در مورد درمانهاش متوجه خود اختلالش فهمیدیم. در مورد درمانهایی که وجود داره، یه درمان خیلی مهمش بحث فرزندپروری هست که باید به والدین آموزش بدیم. جا داره اینجا من این نکته مهمو بگم، فرزندپروری هم مثل بقیه مهارت‌ها، مثل شنا کردن، مثل رانندگی کردن، یک مهارتی که باید آموزش داده بشه.
بله.
من دوست دارم همه شنوندگان عزیز و شما این نکته رو درک کنین، باید حتما حالا یا از طریق مطالعه به وسیله کتاب‌هایی که وجود داره، یا از طریق مراجعه به همکار روانشناس و روانپزشک، اون مسائل فرزندپروری رو آموزش ببینین، بتونین اون اجزای روان رو بشناسین، خصوصا در حوزه کودک علائمی که ممکنه بروز بدن و آگاه بشین بهشون، و اینکه چجوری باید برخورد کنین، خصوصا سیستم تنبیهی و سیستم نادیده گرفتن، همه اینا، یا والدینی که خیلی کنترلگر و کمالگرا هستن، همه اینا میتونن باعث شن استرس بچه بیشتر بشه، علائم روانشناختی تشدید بشه. ولی اینکه چجوری بتونن یه حل مسئله خوبی داشته باشن، چجوری بتونن توی سیستم تربیتی فرزند خودشون با اون سیستم تشویق و محرومیتی که وجود داره بتونن رفتار مناسبو در فرزند خودشون ایجاد کنن، خیلی مهمه که بتونن حالا همدلی، گوش دادن فعال، خیلی از اون مهارت‌های زندگی که قرار کودک در بزرگسالی یاد بگیره رو میتونه از طریق همانندسازی و یادگیری از والد خودش آموزش ببینه، و این در دل اون مهارت‌های فرزندپروری آموزش داده میشه. پس این خیلی مهمه که این مسئله رو بدونیم و ما برای شما کلاس‌های فرزندپروری رو بگذاریم. قدم دیگه در مورد این اختلال، درمان‌های غیر دارویی مثل مشاوره و روان درمانی هاست که همکارای من در قالب حالا بازی درمانی، در قالب مشاوره های فردی که انجام میدن کمک میکنن که فرزند شما هم اطلاعات روانشناختیش بیشتر بشه، هم بتونه پاسخ مناسبی به این حالتهای حالا استرسی خودش بده. از اون پاسخی که به شکل حالا یا ستیز و گریز هست که پاسخ پایه‌ای بدن ما هست، بیاد به سمت پاسخ مقابله مناسب، حل مسئله کنه، بتونه استرس‌های خودش رو از طریق یه سری تکنیک‌ها، هیجانات منفی خودش رو کاهش بده. حالا این تکنیک‌ها میتونه تکنیک‌های ریلکسیشن باشه، میتونه این تکنیک‌ها تکنیک‌های تنفس‌های شکمی باشه که بهشون آموزش میدن، و حالا روش‌های مختلف، اینکه افکار خودش رو بتونه بشناسه، خطای شناختی خودش رو بشناسه. حالا بسته به سن کودک، خب تو نوجوانان خیلی راحت‌تر میشه این اتفاق بیفته، تو سنین پایین‌تر نیاز داره که در قالب حالا اون زبان کودکانه بشه این منتقل بشه.
بله.
و درمان دارویی، اینم خیلی مهمه. یکی از مشکلات همکارای من اینه که خیلی از والدین در برابر درمان دارویی مقاومت دارن، نگرانن که نکنه اعتیاد ایجاد شه، نگرانن که نکنه وابستگی ایجاد شه.
بله. نگرانن خیلی که صحبت منفی در رابطه با درمان دارویی هست. الان اتفاقا گفتین، می‌خواستم ببینم که برای مثلا دختر من که 8 سالشه مناسب هستش درمان دارویی؟
بله، این خیلی نکته مهمی هست. درمان‌ها برای کودکان هم وجود داره، همونطور که شما کودک تو پیش متخصص اطفال میبری از سنین پایین آنتی بیوتیک و خیلی داروهای دیگه میگیره.
بله.
تو سیستم روانشناختی هم مطالعات متعدد و قوی انجام شده، داروها ارزیابی‌های بسیار دقیقی انجام میشه تا توی سبد داروی کودکان قرار بگیره، چون بخاطر کودکان و سالمندان حساسیت بیشتری دارن. خوشبختانه ما داروهای بسیار خوبی برای درمان استراب در کودکان داریم، همینطور حالا در حوزه‌های دیگه مثل بیش‌فعالی، مثل افسردگی، مثل اختلالات وسواس. و این خیلی مهمه که ما این تابو مصرف دارو رو بشکنیم.
بله.
قرار نیست لزوما مصرف دارو خیلی طولانی باشه، در خیلی از اختلالات با مصرف کوتاه مدت و میان مدت دارو برطرف میشه اختلالات. خیلی وقتا درمان دارویی کمک میکنه تا درمانهای غیر دارویی به شکل بهتری برگزار بشن. خب خیلی از مراجعین ما مراجعه میکنن برای درمانهای غیر دارویی، اصلا ما میبینیم اینقدر استراب زیاده که کودک نمیتونه تو جلسه درمان تمرکز کنه.
بله.
خب اینجا یه گزینه خیلی خوب درمان دارویی هست که به درمان غیر دارویی اضافه بشه و کمک کنه کودک بتونه اون استرابشو مدیریت کنه و مهارتای لازم برای کنترل استرسشو یاد بگیره، و در ادامه ما بتونیم داروها رو قطع کنیم. داروها اعتیادآور نیستند، خصوصا داروهایی که در حوزه کودک استفاده میشن، و اگر زیر نظر پزشک باشن عارضه‌ای هم نداره. اگه عارضه‌ای هم بروز کنه، عارضه‌ها معمولا با گذر زمان با تنظیم دوز برطرف میشه.
بله.
یا با انتخاب داروهای دیگه. این مهمه که ما بحث مصرف داروها رو خیلی پررنگ درباره‌اش صحبت کنیم. داروها عمدتاً خط اول درمان هستن، خصوصا برای کودک شما.
بله.
داروهای از دست داروهای SSRI خصوصا فلوکستین، اینها میتونن کمک کنن استراب کودک شما کاهش پیدا کنه و این شرایط حالا بحرانی که ایجاد شدن اثر کمتری روی روان کودک شما داشته باشه.
بله. بعد این داروها یعنی به شکلی هستش که درمان میکنه، یا یعنی اینکه نه موقتا یه حسی، مثلا فرض مثال تا زمانی که دارو رو مصرف بکنه استرس نمیگیره، اگر دارو رو مصرفش رو قطع بکنه دوباره استرس ها شروع میشه، آیا به این شکله؟
ببینید، درمان‌های روانپزشکی هم مثل سایر درمان‌ها، مثلا من یه مثال واضح‌تر بزنم، مثل درمان فشار خون شو. مثلا شما وقتی به یکی داروی فشار خون میدی، فردی که اختلال مزمن داره، این فرد خب ممکنه فشارش تحت تاثیر دارو بهبود پیدا کنه، ولی یه استرس خیلی بزرگی بهش وارد شه، دوباره فشارش بره بالا.
بله.
یعنی لزوما داروها به این شکل نیستن که بتونن 100% جلوی همه عوامل مختلفی که ممکنه حال یه فرد رو بد کنن رو بگیرن، ولی نه. کمک میکنن شدت اختلال کمتر بشه و دفعاتی هم که ممکنه اختلال ایجاد بشه پایین تر بیاد. در مورد سوال شما به صورت اختصاصی باید بگم بستگی به نوع اختلال داره. در مورد نه. اختلال استراب جدایی، خب این اختلال به شکلی هست که معمولا بعد از یه دوره درمان حالا دارویی که شدت علائم تخفیف پیدا میکنه و خود مواجهه‌ای که فرد پیدا میکنه، یعنی دائما میره تو موقعیت‌های مختلف، تو مدرسه، موقعیت حالا جدایی که از والدین داره و بعد میبینه اون فکرای فاجعه پندار، اون نگرانی‌هایی که وجود داره، اینا اتفاق نمیفته، کم کم این علائم خودش برطرف میشه.
بله.
و تو خیلی از مراجعین معمولا با یه درمان چند ماهه کاملا این علائم برطرف میشه، اما در بعضی افراد ممکنه شکل مزمن پیدا کنه و نیاز داشته باشن که طولانی تر درمان بگیرن، ولی اینا خیلی موارد محدودی هستن. عمدتا با یه درمان چند ماهه این علامت ها برطرف میشن، خصوصا اگه همراهش درمانهای غیر دارویی مثل روان درمانی صورت بگیره.
بله. ما چی کار میتونیم بکنیم برای کیانا؟
شما قدم مهم رو برداشتین، اون سیستم حمایتی خوبی که ایشون داشته اووردینشو پیش روان پزشک و این که بتونین درماناشو پیگیری کنین.